بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعن یه نوع صف جدا کردن، یه نوع دور باش گفتن به موجودی است که او جرثومه خباثته. یعنی کسی رو لعن میکنیم که تجسم بدی ها و پلیدی ها و آلودگی هاست. لعنم معناش اینه، لعن فحش نیست، دشنام نیست، لعن دعای منفی است، یعنی از رحمت الهی دور باد اون شخص. معنی لعن اینه که میگیم اللهم لعن. همین الان زیارت عاشورا رو خدا توفیق داد با هم دیگه خوندیم، لعن هایی که کردیم یعنی همین، یعنی اینها از رحمت خدا محروم باشند و از رحمت خدا دور باشند. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. این یعنی همین، یعنی میخواییم از خدا که اینها از رحمت الهی محروم بشن. در واقع اونها رو داریم میرانیم از رحمت خدا به بیرون و فاصله میگیریم از اونها، صف جدا میکنیم، حالا به تعبیر سیاسیون اعلام مواضع میکنیم، موضع خودمون رو از اونها جدا میکنیم، شفاف میگیم که ما جز اونها نیستیم، ما از اونها بیزاریم، ما از روش و عملکرد اونها متنفریم، ما از بدی و پلیدی که در قالب این شخصیت ها مجسم شده بیزاریم. خب این خودش تأثیر بسیار سازنده ای داره. یعنی وقتی من از بدی ها دارم خودم رو جدا اعلام میکنم، صف جدا میکنم، طبیعتا تو جبهه خوبی ها قرار میگیرم، یعنی وجودم از بدی ها خالی میشه. لعن کردن سبب میشه که اون خباثت هایی که در اون فرد ملعون وجود داره تو وجود من نتونه باقی بمانه. پاک میکنه وجود انسان رو لعن، بیرون میرانه آدم اون آثار اون موجود ملعون رو تو وجود خودش. تو آفرینش یادتونه دیگه، خدای متعالی طینت علیینی آفرید که از اون طینت پیامبر و اهل بیتش رو خلق کرد، یه طینت سجینی هم آفرید که از اون طینت همون سران شقاوت رو خلق کرد. بعد آمد بحث مزج طینت ها پیش آمد، یه مقدار از این تینت یه مقدار از اون تینت رو گرفت، با هم آمیخت، سایر مخلوقات رو آفرید، سایر انسانها رو آفرید. حالا اون موجودی که اصل تینتش تینت علیی نیست ولی یه کمی تینت سجینی هم قاطی داره، این مؤمن و اهل ولایتی است که حالا مثلا خلق خوشی نداره یا مثلا بعضی از معاصی ازش سر میزنه، اما اصل تینتش تینت پاکه. خب چنین مؤمنی اون بخش از طینت سجینی باید ازش جدا بشه، باید یه دست بشه دیگه. توحید یعنی یک دست شدن. آدمی که میخواد موحد بشه باید یک دست بشه، ظاهر و باطنش یکی بشه، خلق و خوی و روحیات و افکار و اعمال و سخنان و همه چیزش باید یک دست بشه. توحید این مقامه، مقام یگانگیست، یکی شدنه، یک رنگیه. و خب کسی که قاطی طینت علیینیش، طینت سجینیست، یه دست نیست دیگه. و چیکار بکنیم این تینت سجینی بره بیرون؟ چون میدونید فردای قیامت تو روایات صریح دیگه که روز قیامت این اتفاق میفته، لیمیز الله الخبیث من الطیب، روز قیامت خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه، بیرون میریزه. دقت میکنید، پلید رو از پاک جدا میکنه. ولی زاداریم فردای قیامت اون بخشی از تینت سجینی که قاطی تینت اهل ولایت و مؤمنان شده، این از وجود اینها میاد بیرون، میره ملحق میشه به وجود کسانی که اصل تینتشون سجینیه، و اون بخش از تینت علیینی که رفته قاطی وجود کسانی شده که اصل وجودشون تینت سجینیست. او بخش تینت علیینی هم از وجود اونها کنده میشه، میاد ملحق میشه به کسانی که اصل وجودشون تینت علیینیه، و لذا کاملا این تفکیک صورت میگیره که حالا به پیامد او هم رفتارهای ناشی از این تینت هم میره سراغ اون فردی که اون بخش تینت داره میره بهش ملحق میشه. لذا اگر یه فردی که اصل تینتش سجینیست، حالا مثلا خلق خوبی داشته یا رفتار خوبی داشته یا اعمال خوبی انجام داده، خب اینا که مال اصل تینت او نیست که، اینا مال اون بخش تینت علیینیه که قاطی وجودشه، این مال اون نیست، این آریه است تو وجود او. لذا اون بخش تینت علیینی که از وجود او کنده میشه، چون یه چیز عرضیه در وجود او، کنده میشه میاد ملحق میشه به وجود این کسی که اصل تینتش علیینیه. اون کارای خیری هم که در اثر این تینت علیینی اون آدم خبیث انجام داده، اون کارای خیر هم میاد تو نامه عمل این اهل ولایت. و از اون طرف اگر یه فرد اهل ولایتی، یه مؤمنی، یه کسی که اصل تینتش تینت علیینیه، یه مثلا بد اخلاقی کرده، یه مثلا حالا بی‌موالاتی کرده، یه معصیتی ازش سر زده، یه کار زشتی ازش سر زده، خون که مال این نیست که، این آریه است، این مال اون تینت سجینیه، ربطی به این نداره که، این آریه است، از وجود اون موجود خبیث آمده تو وجود این. لذا وقتی این تینت سجینی از وجود این کنده میشه میره سراغ او، این اعمال خطا و این بد اخلاقی و اینا میره تو نامه عمل اون فردی که اصل تینتش تینت سجینی است. البته هضم این روایات شاید دشوار باشه دیگه. ما اینکه جرأت میکنیم حالا تو این جلسه به زبان میاریم، به این خاطره که خب سالها صحبت کردیم، پیش زمینه های این تو ذهن و فکر عزیزان انشالله هست و دیگه حالا شبهاتی مثل شبهه مثلا عدالت و امثال این حرفا پیش نمیاد، اینا هیچ تعارضی هم با عدالت نداره. ولی عرض کردم حالا اینکه ما میخوایم بگیم لعن کار بزرگی انجام میده، لعن بر ملعونین که یه امر ستوده است، برخلاف اون چیزی که تصور کردن بعضی ها، میگن نه آقا دین فقط محبت، دین لعن توش نداره، تبری توش نداره، فلانه. این حرفای بی ربطیه، ربطی به اسلام نداره. بعضی از حالا مثلا منحرفین صوفیه اینجور حرفا رو میزنن، بعضی های دیگه هم که حالا از این دگر اندیشان و نو اندیشان و امثال این حرفا تحت تاثیر افکار پلورالیستی و امثال اینا، اونا هم شبیه اینها رو تکرار میکنن و بعضا با ادبیات عرفانی اینا اشتباه بزرگی میکنن. حالا عزیزان مراجعه میکنن انشالله و کردن قبلا کتاب رهتوشه دیدار رو، اونجا مفصل ما آیات قرآن رو که به صراحت آمده که خدا خدا لعن میکنه، ملائکه خدا لعن میکنن، انبیاء الهی لعن میکنن، مؤمنین و مؤمنات لعن میکنن، کسانی رو اینها ستوده شده این اعمال در قرآن کریم. تخلق به اخلاق الله، لعن کردن به کسانی که مستحق لعنند. و سبب گفتم بیرون ریخته شدن اون تینت سجینی از وجود سالکه لعن. لذا اتفاقا تو سیر و سلوک سالک به شدت نیازمنده به لعنه، چون تو سیر و سلوک ما میخواییم وجودمون رو یه دست کنیم، پاک کنیم، تزکیه کنیم، تهذیب کنیم، باید اون تینت سجینی و خلق و خوی و روحیات و رفتار و افکار و گفتار ناشی از او از وجود سالک رخت ببنده. و چیزی که به شدت میتونه مؤثر باشه تو این زمینه لعنه، لعنه به جرسومه های خباست و پلیدی. البته در بحث لعن این رو باید ملاحظه کرد، تو روایات هم آمده که فقط کسانی که به حقیقت مستحق لعنند رو میشود لعن کرد، و الا اگر کسی لعن بکنه کسی رو که او فرد مستحق لعن نباشه. تو روایات آمده که این لعن چون به او بر نمیخوره، بر میگرده به سمت خود لعن کننده و شامل حال او میشه، یعنی محرومیت از رحمت رو در خود او ایجاد میکنه. بنابراین اینجوری نیست که هر کسی رو بشه لعن کرد، ولی کسانی که قرآن کریم میگه خدا لعنشون میکنه، مثل کسانی که اذیت میکنن، یا اذون الله و رسوله، کسانی که خدا رو اذیت میکنن، رسول خدا رو اذیت میکنن، اینها رو هم خدا لعن میکنه، هم ملائکه خدا لعن میکنه، هم انبیا و اولیا و مؤمنین و مؤمنات لعن میکنه. خب اون جرثومه هایی که اذیت کردن خدا رو اذیت کردن، رسول رو میگه پیغمبر خدا، خود اهل سنت هم نقل کردن فراوان، نفرمود که فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، فاطمه پاره تن منه، هر که او رو بیازارد من رسول الله رو اذیت کرده و هر کسی من رو بیازارد خدا رو اذیت کرده. خب بنابراین اون کسانی که آزردند فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، آیا اونها مستحق لعن نیستن؟ اون آیه رو بذارید کنار این حدیث، از مجموعش به صراحت در نمیاد جایز بودن و ستوده بودن لعن و نفرین بر کسانی که چنین جنایت عظیمی مرتکب شده. به هر حال بنابراین لعن چنین اثر ارزشمندی داره، یعنی اون تینت سجینی و تبعات اون تینت رو از وجود سالک بیرون میریزه. حالا تعبیر دیگری هم یادم قبلا اشاره کردم بهش که اساساً سلوک یعنی راه رفتن، شما وقتی دارید راه میرید با دو پا راه میرید، یه پا پشت سرتونه یه پا پیش رود، درسته؟ یعنی یک پا داره نقطه قبلی رو ترک میکنه، یک پا داره نقطه جدید رو استقبال میکنه. یک پا پای نفی و ترکه، یک پا پای اثبات و در واقع استقباله. سلوک اینه دیگه. ولذا تو سلوک این دوتا لازم و ملزوم، همان نفی و اثبات. کلمه طیبه لا اله الا الله رو نگاه کنی، تو کلمه طیبه لا اله الا الله هم لا اله هست هم الا الله هست، هم نفی همه آلهه هست هم تأیید و اثبات الوهیت حضرت حق متعال. لا اله الا الله که گفتیم در بحث ذکر اشاره کردیم که ذکر لا اله الا الله اثر خارق العاده ای داره در قوس سعود، سیر سعودی سالک. گفتیم همین کار رو میکنه دیگه، با لا اله تعلقات رو میریزه بیرون از وجودش، با الا الله دل رو میسپاره به خدا. این نفی و اثبات لازم و ملزوم هم دیگه. شما قرآن میخواید تلاوت بکنید چیکار میکنید؟ اول میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم نفی و اثباته. شیطان رو نفی میکنید، پناه میبرید از شیطان به خدا و بعد میگید بسم الله الرحمن الرحیم. کنار هم قرار میگیره. لعن و صلوات هم اینجوریه، با لعن ترک میکنید جبهه و جناه ملعونین رو، اهل شقاوت و خباست رو، و با صلوات استقبال میکنید و رو میارید و میپیوندید به جبهه پاکان و نیکان. توی فروع دین بحث تولی و تبری، اینا هم همونه. ببینید اینا زوجند، تولی و تبری لازم و ملزوم هم دیگه. تولی بدون تبری ادعای دروغ و تو خالیه. که ائمه فرمودن کسی اگر مدعی تولی ما اهل بیت است اما از تبری در او خبری نیست، این تولیش هم مفت نمیارزه، از حقیقت خالیه اون تولی. استغفار و شکر هم باز همینطوره، اینم هم زوجه. استغفار میکنیم از اون چه خودمون کردیم، که من کل طاعت و معصیت استغفر الله، و شکر میکنیم و تشکر میکنیم از اون چه که خدا کرده، از تلخ و شیرینش. دقت کردیم؟ اینا زوج ترکیبه. حب و بغض که این همه روایات باب الحب فی الله و البغض فی الله، برید روایاتش رو ببینید که این دوتا لازم و ملزوم همه در سالک، در مؤمن. بنابراین اون کسانی که میگن نه از لعن و تبری نباید سخن گفت، این حرفا رو باید کنار گذاشت، باید صلح کل بود، باید با همه اهل محبت بود، خب اینها نشون میده بویی از معارف قرآن و اهل بیت نبردن، بویی از عرفان نبردن، معنای سلوک رو نمیفهمند. سلوک ترک مواضعی است و پیوستن به مواضع دیگری. بدون ترک مواضع منفی چگونه میشه به مواضع مثبت راه پیدا کرد؟ چگونه بدون نفی بدی ها و آلودگی ها می شود خوبی ها و پاکی ها رو در جان خود حاکم کرد؟ نفی و اثبات لازم و ملزوم هم دیگر. بنابراین لعن غیر قابل انکار در سیر و سلوک. البته ممکنه حالا توی یه مرحله از سلوک که اون حالت محو در مقام توحید دست میده، که اون اوج نقطه نیست، سیر بعد از او هم ادامه داره، تو اون نقطه ممکنه غیری نبیند، چون غیری نمیبیند نفی غیرم دیگه اونجا معنی نداره. اما اگر راهش ادامه پیدا کنه، بعد سفر چهار روم رو هم موفق بشه طی بکنه در اسفار اربعی سلوکی، اون موقع دوباره برمیگرده به عالم کثرت، متوجه عالم کثرات میشه، مأموریت دستگیری به او داده میشه، و اون وقت وقتی برگشت و غیری رو دید، حالا دوباره نفی و اثبات دوباره ظهور میکنه. لذا برخلاف تصور اون کسانی که فکر میکنن عارف اگر به اوج قله کمال برسه دیگه در او از لعن خبری نیست، از تبری خبری نیست، اتفاقا اینجوری نیست. اگه اینطور بود پس چرا پیغمبر رو ائمه لعن کردن؟ یعنی اونها به اوج قله کمال عرفانی نرسیده بودن؟ نه، وقتی به صحب بعد المحو نائل میشه سالک، وقتی به اون هوشیاری بعد از سکر و مستی توحید نائل میشه، وقتی بر میگرده به سمت عالم کسرات، سیرش به سوی خلق به مقصد میرسه، اونجاست که دوباره نفی و اثبات ظهور میکنه. حالا میگم دوباره رفتیم سراغ مفصل صحبت کردن راجع به مثلا، نمیخواستم حتی به این حد هم مفصل بگم. حالا همینقدر فعلا به عنوان بهانه پذیرفته بشه تا ما بتونیم وارد این بحث بشیم که بحث لعن و تبریز که مکمل همون بحث استغفاره. لعن بر دشمنان اهل بیت استغفار خواص است. خب یه استغفار مال عوامه، اونا استغفار میکنن از اونچه که از وجودشون تراویده به بیرون، بد اخلاقی کردن، نمیدونم سستی کردن در انجام واجبات، یا سستی نشون دادن از پرهیز از محرمات، از اینا استغفار میکنن. این استغفار عوامه، اینا مال گناه های اولیه است. او گناه بزرگی که یادتونه گفتیم وجودو که ذنب لا یغاص بهی ذنب، همین احساس وجودی که تو میکنی در برابر هستی خدا، گناهی است که در عظمت هیچ گناهی به پای او نمیرسه. اینا چجوری میشه استغفار کرد ازش؟ اون چه که ریشه همه این بدی هاست در وجود انسان، انسان از او چجوری میتونه استغفار کنه؟ اون چه که سرچشمه بدی هاست در وجود آدم، یه وقت از رفتار بدم، از گفتار بدم، از اخلاق بدم، از افکار بدم دارم استغفار میکنم، یه وقت میخوام از اون چیزی که سرچشمه این افکار و گفتار و رفتار و خلقیات و روحیات بد بوده، از اون میخوام استغفار کنم. اونجاست که لعن استغفاره، یعنی از اون تینت سجینی که قاطی تینت علینی مؤمن شده، فقط با لعن میشه استغفار کرد و نجات پیدا کرد، خلاص شد، یعنی ریخت بیرون اونها رو از وجود خودش. اگر گناه با استغفار بیرون ریخته میشه از وجود انسان، اون زاینده گناه با لعن بیرون ریخته میشه از وجود انسان. البته حالا قبلا هم اشاره کردیم که ادب لعن آهسته لعن کردنه، یعنی هرچی آهسته تر با صدای آهسته تر لعن بکنه انسان، به ادب لعن نزدیکتره و آثار سازنده اون لعن عمیق‌تره تو وجود انسان. نقطه مقابلش چیه؟ صلواته. هر چی با صدای بلندتر صلوات بفرستید، اونجا ادب صلوات ادا شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج الانتقام. پس این ادب رو هم یاد بگیریم. لعن رو لازم نیست آدم فریاد بزنه، نه، هرچی عمیق‌تر آرام‌تر بگه به لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان اثر میگذاره اون لعن، با اون خباثت‌ها و پلیدی‌هایی که اومده قاطی وجود آدم شده، اونها رو از ریشه میکنه، بیرون میریزه. لذا حالا این ادب رو که یاد گرفتید، اون احتیاطاتی رو هم که بعضن توصیه میکنن که حالا کاری نکنیم که مثلا پیروان سایر مذاهب به خشم بیان و بخوان انتقام بگیرن و چنین و چنان بکنن، اینم تأمین میشه دیگه. یعنی هم لعنو کردی، هم داد نزدی که حالا اینو اونم بخواد بفهمند و برافروخته بشه. دقت کردین؟ این ادب لعن و صلواته. کمان که تو قرآن خوندنم ادب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چیه؟ با صدای خیلی کوتاه و بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند و آشکار. شما تو نمازم که میخواید بعد از تکبیرت الاحرام سوره حمد رو شروع کنید، مستحبه دیگه، میدونید مستحب آدم بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما اینا هرچی آهسته تر بگه قشنگ تره. اما بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ جهر در بسم الله اصلا علامت مؤمنه، اینکه آشکارا بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه. دقت کردیم؟ این ادب رو هم حالا انشالله توجه داشته باشیم. بنابراین لعن بر دشمنان اهل بیت استغفار خواصه، اونایی که اهل سلوکن، اونایی که میخوان ریشه زایش گناه رو از وجود خودشون بکنن، اونایی که اهل سیر و سلوکن، اونها با لعن این مشکل رو در وجود خودشون ریشه کن میکنن. لعن کفار و اهل جهنم هم برای آنها فائده دارد و هم برای ما که لعن میکنیم. آنها رو لعن میکنیم که بیشتر بسوزند بلکه توبه کنند و رو به خدا برگردند. خود ما هم در اثر لعن کردن تمیز و پاک میشویم و ثواب میبریم. دقت کردین؟ لعن کفار و اهل جهنم هم برای اونا فایده داره هم برای ما. یه اشتباهی حالا تو بعضی از آثار بعضی از عرفا هست، آمدن مثلا گفتن عذاب، مثلا تو آثار محی الدین من دیدم که حالا یه همچی تعبیری آمده، اگر مقصودش این باشه از اون عبارت، خب به نظر میاد که دقیق نیست، اشتباهه. گفتن عذاب ریشش از عذب، عذب به معنای گواراست، لذا جهنمیان آتش جهنم برشون گواراست، رنج نمیبرن اونهایی که اهل جهنمن ها، اونا رنج نمیبرن. اصلا اگه بهشون بگم بیاین برین تو بهش ناراحت میشن. بعد مثالم میزنن، میگن مثل بعضی از حیوانایی که اینا تو فضولات زندگی میکنن، اصلا محیط زندگیشون فضولاته، آلودگی هاست، کثافاته. خب اینا رو اگه از اون محیط بخوای بیرون توی محیط استریلیز نگهش داری، اون موقع اذیت میشه. این اصلا جاش اونجاست، اونجا راحته. لذا میگن جهنمیام اینجوریان. جهنم جای پلید و کثیفیه، اما اونایی که اهل جهنمن اینا اصلا اونجا جاشونه، اونجا جاشونه. مثل حیوانات نجاست خارن که اصلا تو نجاسات راحت زندگی میکنن. ولی لذا میگن به این لحاظ عذاب برای اونها عذب گواراست، اذیت نمیشن، در حالی که این اشتباهه. این اشتباه نه، عذاب واقعا رنجاوره، واقعا رنجاوره برای دوزخی ها. منتها این رنج، رنج مفیدیه. قرآن میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غیرها، حالا اگه آیه درست یادم باشه، میگه این دوزخیان هرچی که میسوزن تو آتش، پوستاشون میسوزه میریزه، زیرش پوست جدید میرویه برای اینکه باز دوباره بسوزن. لیذوق العذاب، برای اینکه بچشن این درد رو، عذاب رو. چرا؟ برای اینکه ببین این پوست روی کلفته، این باید بسوزه بریزه، اون پوست زیری در بیاد. خب پوست تازه میدونی حساس دیگه، دست بهش میزنی طرف دادش در میاد، خیلی حساس داره. بلکه با این سوختن از جهنم راه بیفته بره به سمت بهشت. و اگر دنیا متن جهنمه، حالا اینجا راحت تر میشه احساس کرد دیگه. یعنی آدمی که عادت کرده به زندگی تو پلیدی ها، آلودگی ها، اصلا براش خیلی عادی شده، اینو باید یه کاری کرد اون حساسیت های انسانی و وجدانی درش بیدار بشه تا از بودن تو این شرایط بیشتر دردش بیاد. و وقتی دردش آمد، راه میفته از این زندگی به سوی زندگی پاک، زندگی شایسته متعالی. دقت کردین؟ لذا نه، دوزخیان واقعا عذاب میشن، عذابم عذاب علیمه، عذاب دردناکه، دردشون میاد. و این درد برای چیه؟ برای اینکه بلکه بیدارشن، را بیفتن برن به سمت خدا، از دنیا رو برگردانن به سمت خدا، از ماسب الله رو برگردانن به سمت خدا، از نفس خودشون رو برگردانن به سمت خدا. این فایده داره برای اونا. لعنی که ما میکنیم آتیش دوزخ اونها رو داغتر میکنه، فروزانتر میکنه، و وقتی فروزانتر شد اینا بیشتر دردشون میاد، بلکه را بیفتن به سمت خدا. بلذا میدونید قسمت اعظم دوزخیان در اثر سوختن در آتش دوزخ بالاخره یه روزی را میفتن میان داخل بهشت. قسمت اعظمشون اینجوریه. دقت کردین؟ پس برای اونا که فایده داشت این لعنه ما، بیشتر سوختن، اینکه لم داده بودن اونجا، حالا را افتادن که بیان بیرون از زندگی دوزخی. برای ما هم فایده داره. چه فایده ای داشت؟ گفتیم ما را تمیز میکنه، اون طینت سجینی رو از وجود ما بیرون میریزه، اون خباست ها، اون شقاوت هایی رو که از وجود اشقیا و خبسا آمده وارد وجود ما شده، اونها رو بیرون میریزه دیگه. پس ما را هم پاک میکنه، ما را هم تمیز میکنه، و مایه ثواب ما هم هست، مایه رشد ما هست، مایه ارتقاء و تعالی ما هم هست. پس چیز خوبیه. پس کسایی که ترکش میکنن خودشون رو دارن محروم میکنن، ملعونین رو هم دارن محروم میکنن، چون لعنتو برای او خاصیت داشت، خاصیت داشت. پیرزنی از دوستان اهل بیت علیهم السلام خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و دو ژاکت که خودش بافته بود را مقابل حضرت گذاشت و به ایشان عرض کرد: هنگام بافتن اولین ژاکت پیوسته صلوات فرستادم و موقع بافتن دومین ژاکت دشمنان شما را لعن کردم و حالا تقاضایم این است که یکی از این دو را برای خودتان بردارید و دیگری را به من بدهید که بپوشم. هر دو را گذاشت جلو حضرت. حضرت ژاکتی را که هنگام بافتنش دشمنان اهل بیت را لعن کرده بود برای خود برداشتند و ژاکتی را که موقع بافتنش صلوات فرستاده بود به خود آن خانم دادند که بپوشد. و این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. حضرت اون ژاکتی که موقع بافتنش هر دانه‌ای که می‌خواست به بافه یه لعن کرده بود دشمنان اهل بیت رو، اون رو برداشتن برای خودشون، صلوات رو دادن به او. صلوات برای او کارگرتر بود و کارسازتر بود و امام صادق علیه السلام لعن رو اختیار کردن برای خودشون، جامعه که درش لعن شده بود بر دشمنان اهل بیت اختیار کردن. خیلی معنا داره این، خیلی معنا من نشون میده که چقدر بزرگه. اولا لعن و صلوات ترکیب هم دیگن. این خانم خیلی خانم اهل معرفت و دانایی بوده، نگفته استغفار کردم، نگفته نمیدونم ذکر دیگه ای گفتم، گفته یکی رو لعن کردم و یکی یا صلوات فرستادم. این دوتا مکمل هم دیگن. و بعدم این که حضرت اون جامعه‌ای که در بافتنش لعن کرده دشمنان رو برای خودشون برداشتن، یعنی این جامعه زیبنده ولی خداست، نشون دهنده جایگاه بلند تأثیرات لعن در تقرب الله. امیدواریم خدا کمک کنه از لعن و صلوات از هر دو بهره ببریم، از هر دو بهره ببریم. اون حدیث رو معروف هست، شنیدید دیگه، منسوب به پیغمبر اکرمه که فرمودن برادرم موسی کلیم با یک چشم به عالم می نگریست و برادر دیگرم عیسی ابن مریم، او هم با چشم دیگر، یکی با چشم راست یکی با چشم چپ. بعد فرمودن اما من با هر دو چشم به عالم می نگرم. خب این معانی متعددی داره، یعنی مقام جمع الجمعی رسول ختمی رو نشون میده و عظمت بالای این مقام رو، کسی که هر دو رو در خودش داشته باشه، هر دو رو، هم توجه به عالم توحید و وحدت، هم توجه به عالم کثرت، این مقام جمع الجمعیه، این اوج قله کمال سلوک یک سالک، این اوج مراتب عبودیت حق متعال که با هر دو چشم بنگرد. و حالا یکی از شؤونات با این هر دو چشم نگریستن چیه؟ اینه که هم با چشم صلوات هم با چشم لعن. اینم یکی از فروعات اون قاعده کلیه. و مؤمن کامل کسیه که هم صلوات هم لعن هر دو رو داره. مؤمن کامل کسیه که هر دو رو داره، مثل اینکه خوف و رجا رو هر دو رو داره. از این ترکیبا متعدده دیگه، توی کمالات چه اعتقادی چه کمالات احساسی، مثل حب و بغض که هم حب به اولیاء الله داره هم بغض به اعداء الله، هر دو رو داره. این حالت ترکیبی برای مؤمن کامله. انشالله خدای متعال ما رو به این کمالات نائل کنه و بتونیم از هر دوی اینها بهره کامل ببریم. بنابراین الان علت این که بحث لعن اشاره شد تو آخر بحث استغفار همین بود که استغفار خواص لعن، اگر هنر استغفار بیرون ریختن گناهان از وجود انسان و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، هنر لعنم بیرون ریختن سرچشمه های گناه و پلیدی هاست از وجود انسان. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.